در این که چرا انبوهی از مردگان و اجساد به شکل‌های مختلف در این صخره به وسیله باستانشناسان پیدا شده است به یک پاسخ خیلی قدیمی برمیگردد و اون اینکه خاک برای ایرانی‌ها مقدس بود و آنگونه که پادشاهان هخامنشی پیش از پارتی هم رسم داشتند دخمه خود را در بالای صخره و در بلندی می‌ساختند، به گمان این آیین و این باور مقدس یعنی خاک برای اشکانی‌ها سبب گردیده تا نه در دل خاک در کنار معبد آناهیتا که بلکه در صخره و با ایجاد حفره‌هایی به شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف، استفاده از تابوت‌های مختلف، مردگان خود را بدین شکل رو به این معبد به یادگار گذاشتند.
بدون هیچ گمانی گورستان پارتی موجود در کنگاور یکی از مهمترین گنجینه‌های آگاهی بر چگونگی دخمه کردن و خاک سپاری در این دوران تاریخی با شکوه است.
یکی از مهمترین کشفیاتی که در این بخش از معبد کنگاور صورت گرفته در کنار جمجمه‌ای گوشواره‌های بسیار زرین و بسیار زیبا با نقشی از یک انسان بالدار توسط باستانشناسان کشف شده است و در کنار این جمجمه و در همین بخش همچنین گل‌هایی که شش پر هستند و از آنها به عنوان گل روز نام برده‌اند در بین مردگان به فراوانی به وسیله باستانشناسان گزارش شده است. آشکار هست که در مطالعات ایران شناسی و باستان شناسی عدد 6 جایگاهی ویژه دارد و گل روز هم در این بین جایگاهی بسیار پر اهمیت خود به خود با یک مسئله آیینی در این بخش از معبد آناهیتا روبرو هستیم. به طور کلی چه برای کودکانی که در اینجا در صخره قرار گرفتند و چه بزرگسالان، چه زنان، چه مردان، بیشتر از دو نوع در حقیقت تابوت استفاده شده، تابوت هایی که سفالین هستند و دیگری نوع خمره. نکته خیلی مهم این هست که تابوت‌های سفالین یا کفشگونه شکل کفش دارند و یا شکل قایق دارند. کسانی که در این محوطه کار کردند دلیل استفاده از شکل‌های کفش و تابوت‌هایی که قایق شکل هستند را با نوعی حرکت در حقیقت و ارتباط معنوی مردگان و اون جهان با این دو مسئله دانستند، زیرا که کفش سبب راحتی حرکت و قایق نیز سبب حرکت راحت به ویژه در موج و تلاطم‌های دریا و رودخانه‌ها می‌گردد و آن را نوعی حرکت و عبور راحت‌تر کسانی که در اینجا دخمه شده اند برای حرکت به جهان سپسین‌تر دانستند. واقعیت این هست که این دیوار خود گنجینه‌ای از اسطوره‌ها و باورهای روزگار پارتی و ایران باستان را به نمایش می‌گذارد.
چگونگی ایجاد گورگاه‌ها، بهره‌گیری از تابوت‌های سفالین، یادگارها و اشیاء موجود در کنار برخی مردگان، موجبات شگفتی پژوهشگران را به وجود آورده است. در دهان و دست برخی مردگان، سکه‌های پادشاهان پارتی به دست آمده است. یادمان، کنگاور، گورستان اشکانی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
میانگین اندازه تابوت هایی که در این گنجینه استفاده شده 210 در 35 عرض و طول و 35 سانتی متر عمق یا ژرفا دارد. غالب این تابوت ها به شکل بسیار ساده هستند و دارای درپوش هستند. مردگان در این تابوت ها به شکل تاقباز و تنها صورت به طرف معبد برگشته و سپس با سنگ های آهکی این حفره ها یا سوراخ های کنده شده در صخره پوشیده شده. طبیعی است که از تابوت های کوچکتر برای کودکان استفاده کردند و نکته بسیار مهم این هست که در کف غالب این تابوت ها یک سوراخی قرار داره. پژوهشگران معتقدند که وجود این سوراخ ها در زیر این تابوت های سفالین به خاطر خروج گازهایی است که در نتیجه متلاشی شدن جسم و پیکر صورت میگیره. جهت جغرافیایی این تابوت ها غالبا شمالی و جنوبی است. سوای تابوت های سفالین از نوعی دیگر از تدفین هم در این حفره ها یا سوراخ ها استفاده شده که اصطلاحا تدفین خمره ای میگویند و خود به دو دسته تدفین خمره ای کوچک و بزرگ تقسیم میشه. در تدفین خمره ای هم از شیوه پیشین، یعنی مردگان به صورت تاق باز ولی صورت رو به پرستشگاه استفاده شده و غالبا دهانه خمره ها را با تخت سنگ های آهکی بستند. نکته خیلی مهم در اینجاست که گاهی از دو تا در حقیقت خمره برای قد کسانی که بسیار بلند بوده استفاده شده و در عوض هر چقدر قد افراد کوچکتر میشده اندازه این خمره ها هم کوچکتر میشده و حتی سه خمره هم در این گنجینه بزرگ گزارش شده برای افرادی که بسیار قد بلند بودند و با اتصال سه خمره در حقیقت پیکر را در اون قرار داده و در این صخره عظیم جاسازی کردند. هرچند که بسیاری از پژوهشگران و بر اساس بسیاری از تصاویر و نقوشی که از این گنجینه یا تدفینگاه به دست آمده تلاش کردند تا برخی از این یادگارها را با نفوذ فرهنگ هلنیستی و گاه غربی یا ادغامی از فرهنگ پارتو هلنی بسنجند، ولی واقعیت این هست که این گنجینه یک گنجینه ناب پارتی و اشکانیست و تداوم دهنده یک سنت ناب ایرانی است. آنچنان که پیداست در روزگار ساسانی و حتی پیش از آن به دلیل تقدس و اهمیت خاک می‌دانیم که حتما خود جسد و پیکر به صورت کامل در خمره یا تابوت‌های سفالین قرار نمی‌گرفت، بلکه پیکر را در روی بلندی قرار می‌دادند و سپس بعد از فرو ریختن گوش‌ها استخوان‌ها را تنها بنابر سنت رایج اون روزگار در درون دخمه‌ها یا دخمه‌ها یا استودان‌ها قرار می‌دادند. آن چیزی که از روزگار پارتی در دیوار شرقی برای ما بر جای مانده است نوعی تدفین استودانی، نوعی دخمه‌ای روزگار ساسانی را یادآور می‌شود، با این وجود که در روزگار ساسانی کمتر شاهد استفاده از این گونه در حقیقت دخمه‌ها هستیم و تنها استخوان‌ها حداقل در استودان‌های شناخته شده قرار گرفته و سپس درپوش بر روی آنها افتاده است. بدین ترتیب در این گنجینه ارزشمند ما نخستین پیوندها، نشانه‌هایی از این گونه تدفین را که در روزگار ساسانی شاهد آن هستیم به خوبی می‌بینیم.
گورستان کنگاور، بزرگترین گنجینه آیین‌های خاک سپاری پارتی.
افتخار میکنیم به سرزمینمون ایران با این پیشینه فرهنگی کهن و این تاریخ تمدن سازش.
زمین میچرخ من دور تو میچرخم وطن خاکی من از هات من سرمایه من جانی من دنیا کل زانه هم جانی و ایمان من از شمالت و جنوبت هم بهشت هم بهار از سواحل کنارک تا خود دریا کنار خاکی من از هات من دنیا لخواه حیران که من داین من بی جانی خد تا نابیده ایران که من از روز اول تا آخر راه همشونه یه ها از شرق و از غرب ترسی نداری بالاست پرچم از شرق و از غرب ترسی نداری بالاست پرچم ناس بوم ایرو از نات گیرو از نات رستم دو جل نهیمه ناوه براکت توی مرخ ایستم دو جل نهیمه ناوه راکن وی مرخ ایستم در تو پیدا می کنم هرچی که از دنیا بخوام خاک تو توی رگام عطر تو توی هوا از کن دل بیشاتم همه همیز آخه بگر سادم مرخکیستم تا کنم من جلبه هم خراسان قشنگه هم گلستانت خوشه داره زیبایی کم کم دشمناتو میکشه خاکی من از هات من دنیا لخواه حیران که من داین من وی جانی خد تا نابیدم ایران که من از روز اول تا آخر راه همشونه یه ها از شرق و از غرب ترسی نداری بالاست پرچم از شرق و از غرب ترسی نداری بالاست پرچم ناس بوم ایرو از نات گیرو از نات رستم دو جل نهیمه ناوه براکن توی مرخ ایستم دو جل نهیمه ناوه براکن توی مرخ ایستم
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
فارسی بگوییم.
سلام، گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سلاح و صلاح را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سلاح با سین که گاهی صلاح نیز تلفظ می شود به معنای وسیله، به ویژه وسیله و آلت جنگ است و صلاح به معنای خیر و مصلحت. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
نشان عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
نشان. نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خدا من خودم در آزادش
کرد. مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار کن. نشان.
در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس خبرنگاران زیادی داشتیم که تلاش کردن، فعالیت کردن و در جبهه یا در انقلاب به شهادت رسیدن. اما شهادت شهید صارمی یک شکل دیگری داشت و همه اونهایی که با این شهید با هم به شهادت رسیدن، شهادت اونها بسیار مظلومانه بود. مدتی ما نمیدونستیم واقعا شرایطشون چی هست، زنده هستن، اسیر هستن، چه وضعی پیش آمده براشون، تا زمانی که به هر حال شهادت اونها معلوم شد. خیلی حادثه تلخ و ناگواری بود، اما در این حال اینها شهید راه خدمت و وظیفه بودند برای وظایف خبرنگاریشون، وظایف سیاسیشون، به هر حال دیپلمات‌هایی که اونجا بودن به شهادت رسیدن.
سرناشین، خبرنگار اعزامی پرس تی وی به ترکیه، در تصادفی مشکوک در نزدیکی مرز این کشور و سوریه کشته شد. این خبرنگار لبنانی الاصل که برای تهیه گزارش به شهر سوروچ در استان عرفای ترکیه سفر کرده بود، هنگام بازگشت به هتل محل اقامت خود در یک حادثه رانندگی و تصادف خودروی وی با یک ماشین سنگین کشته شد. تاکنون هویت راننده کامیون مشخص نشده است. وی از معدود خبرنگارانی بود که فاشگر تروریست‌های داعش از طریق خاک ترکیه و در کامیون‌های متعلق به سازمان جهانی غذا و دیگر سازمان‌های غیر دولتی ترکیه وارد سوریه می‌شوند.
شورشیان مسلح که در ساختمان کمین کرده بودند به سمت ما تیراندازی کردند.
5 مهر 1391 در میدان العمومین شهر دمشق بود که سخت‌ترین و تلخ‌ترین روز خبرنگاریم رو تجربه کردم.
در این حمله مایا ناصر خبرنگار شبکه خبری پرستیوی به شهادت رسید و حسین مرتضی مدیر شبکه خبری العالم در سوریه نیز مجروح شد.
حوادث کشورهای سوریه و عراق و مصر موجب شده تا در 3 سال گذشته این کشورها به جای پاکستان و سومالی و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران باشند.
در شرایطی که رسانه‌های مخالف با امکانات بسیار نقش موزیانی در گسترش فتنه ایفا می‌کنند، خبرنگاران باید با وجود تکتیراندازها و حملات مختلف به وظیفه حرفه‌ای خود ادامه دهند.
درسته که کار کردن تو مناطق جنگی خیلی پرخطره، اما اینم یه واقعیت واقعیه که برای ما خبرنگارها هیچ لذتی مثل کار کردن تو مناطق جنگی نیست.
بین سال‌های 2010 تا 2014 344 خبرنگار جون خودشون رو در حوادث غیر مترقبه و مناطق جنگی از دست دادن.
وظیفه ما خبرنگاران جبران بخشی از سیطره جنگ افروزان بر رسانه‌های پرنفوذ دنیاست. البته هیچ خبرنگاری آرزو نداره در هیچ جای دنیا جنگ پا بگیره.
جنگ ریشه بسیاری از خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان است، از جمله حمله نظامیان آمریکایی به آقای ابراهیمی خبرنگار یک نشریه خارجی و بازداشت بی‌رحمانه وی.
وقتی که مرا گرفتم به پیشوی فامیل مرا زدن، بسیار زدن، یعنی تقریبا 1 ساعت نیم ساعت.
بچه ها تو چه کار میکردن؟
وقت دیگه اتاق بودن، صدای گریان از دوارا میشنیدیم.
در سال جاری 2 خبرنگار زن خارجی در خودرویشان توسط یک پلیس در یک پاسگاه در جنوب شرق افغانستان هدف قرار گرفته و یکی از آنها کشته و دیگری مجروح شدند. پس با این تفاصیل دیگر نمیتوان گفت چرا در یک هتل 5 ستاره در مرکز شهر کابل و در میان تدابیر شدید امنیتی یک خبرنگار به همراه همسر و 2 فرزند خردسالش در لحظه تحویل سال نو تیرباران شدند. البته گاهی اوقات آماده باش هم به داد خبرنگار نمیرسد.
اینجا هم از طرف نیروهای امنیتی تهدید میشی و هم انفجارها و تروریست ها. باید مراقب خودت باشی وگرنه میزننت.
در افغانستان تنها از ابتدای سال 2014 تا کنون 6 خبرنگار جانشان را بر اثر جنگ از دست دادند تا آمار جان باختگان در 13 سال گذشته به 36 تن برسد.
اون موقع 14 سالم بود، الان 42 سالم هست و یکیه، هدف یکیه. اون موقع ما رفتیم دفاع از اسلام، الان هم برای دفاع از اسلام.
کدومه سخت‌تره؟ این اون جبهه 14 سالگیتون سخت‌تره یا این جبهه که الان هستیم؟
اونجا فقط خودت بودی، اما اینجا یه ملت پشت سرته.
الله همه خبرنگارهای جامعه ما در کار خودشون موفق باشن، پیروز باشن.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ما در پوجور پت پت و
هم با خودتون آوردین دخترم؟ اسم چیه مادر؟
من عصر هستم.
عصر شما چند سالته؟
من 9 سالم.
9 سالت. مادر در خونه مادر بزرگ پت پت برو همتون بازه، هر وقت دوست داشتین تشریف بیارین، ولی اینجا یه قانون داریم، برق زیادی مصرف نمی کنی.
ما دوتا بغز... چی؟
جانم
ما دوتا چی؟
همه تونو دارم میگم، چی فکر کردی؟ خب چه خبر بچه ها؟
سلامتیتون دیگه؟
خوش میگذر خونه من میام؟
بله
بچه خیلی. از این نقلا بخورین، از این کیش میشه هم بخورین، برای شما گذاشتم. توت خشکم دارم، دوست دارین؟
بله.
بچه از این خوراکی ها بخور، اینا به دردتون. میرین چی میرین پفک میخورین، چیپس میخورین، انرژیتون هدر میره.
بله خ...
لامپ وجودتون خاموش میشه.
خانم حق با شماست، چون آب بدنم میگیره.
خب
بعد آدم هی تشنش میشه.
آفرین، حالا آب خوردن چیز خوبیه، ولی اون چیز خوبی نیست.
آره باعث میشه آدم خسته بشه.
آفرین، بجاش همین توت خشک بخورین، آره نخ بخورین، کشمش بخورین، بفرمایید میوه بخورین.
جانم من وقتی که پفک میخرم پشتش که نوشته ترکیبات روش نوشته روغن پالم میزنم.
اوه چه شبت
با مواد نگه دارنده.
خب شما که اینا میدونین بازم میخوری؟ میخوری ایرونیا؟
نه.
اصرا میخوری؟
نه.
نخورین دیگه. آفرین. بچه ها دفعه پیش راجع به چی صحبت کردیم با هم دیگه؟
کولر
آبی و قرمز و سفید.
آره.
شوخی کردم مادر، کولر آبی.
کاش که میشد عمه و برقی اینجا بود.
خب
در مورد اسپلیت هم به اون توضیح میداد.
الان من یه عجی مجی میکنم، عمو برقی میاد. عجی مجی لا تر عجی. عمو برقی سلام.
سلام.
گوش ما روشن مادر.
چشم ما روشن.
سلامت باشی. عمو برقی داری ما رو میبینی مادر؟
بله من شما رو احساس میکنم.
احساس میکنی؟ ماشاءالله. به هر حال گوش ما روشن که صدای شما رو داریم میشنویم. مادر جان این دخترم مرسنا داره میگه که شما هفته پیش راجع به کولر آبی صحبت کردی، راجع به اسپلیت ما از ما بهترون صحبت نکردی.
آره این سری حتما میخوام در مورد کولر گازی صحبت بکنم، در مورد اسپلیت صحبت بکنم که این قضیه رو هم با هم دیگه
حلش کنیم. بره مادر.
بله مدیریتش بکنیم، حلش بکنیم.
بله بفرمایید.
ما در مورد کولر آبی صحبت کردیم، گفتیم که باید شرایط مناسبی رو ایجاد بکنیم، دمای آسایش رو توی کولر آبی که نمیتونیم تنظیم بکنیم، فقط دور کند داریم و دور تند، درست شد؟
بله.
اما ما توی کولر گازی ما دمای آسایش داریم، یعنی اینکه دمای کولر گازی قابل تنظیمه، از 16-17 درجه شروع میشه تا 25-6 درجه توی بحث سرماش.
یعنی کولر گازی رو تا 26 درجه ما جا داره که تنظیم کنی.
بله دما رو میتونیم از 16 درجه تا 24-25 درجه میتونیم تنظیمش بکنیم. آها. اگر اشتباه نکنم
تا 30 درجه نمیشه؟
جان
مثلا اسپلیت که حالت های مختلف داره، مثلا یه حالت داره که بارانیه، مثلا یه مدت خودش خاموشه بعدش دید داره گرم میشه خودش دوباره روشن میشه خودکار.
بله خودش روشن میشه. اسپلیت تلاش میکنه تا اون دمایی که شما براش تعریف کردید رو توی اون محلی که داره خنک میکنه تأمین بکنه، یعنی کمپرسور اسپلیت تلاش میکنه این مصرف برقش رو هی میبره بالاتر تا اون دما رو توی اون محیط تأمین بکنه برای شما و نهایتا آسایش شما رو فراهم بکنه. اون دمایی که شما تنظیم میکنید براش مشخص میکنه که چقدر اون اسپلیت باید زحمت بکشه، چقدر اون کمپرسورش باید تلاش بکنه.
خب اگه اینطور باشه مادر خیلی برق مصرف نمیکنه نه؟
چرا؟
زیاد مصرف میکنه؟
بله اسپلیت جز دستگاههایی هستش که جز مصرف کننده های زیاد برقی حساب میشه.
خب پس چی کارش کنیم؟ استفاده نکنیم مادر؟
چرا استفاده بکنین؟ از دستگاه‌های جدیدی که اینورتر دارن استفاده بکنید. دستگاه‌های جدید مصرف برقشون کمتره.
حالا اینورتر یعنی چی مادر؟
اینورتر مبدل هستش، یعنی که یک سطح ولتاژی رو به یک سطح ولتاژ دیگه برقی تبدیل میکنه. این تبدیل سطح ولتاژ باعث میشه که جریان رو هم تغییر بده، چون نهایتا اون توان ورودی که به دستگاه وارد میشه با توان خروجی دستگاه یکسانه. این جابجایی توی سطح ولتاژ باعث میشه که جریان هم تغییر پیدا بکنه و نهایتا کاهش مصرف انرژی رو رقم بزنه برای ما.
آها یعنی مگه ما اسپلیتمون اینورتر داشته باشه؟
بله مصرف برقش قاعدتا باید نزدیک 40% 50% کمتر از دستگاه هایی باشه که فاقد اینورتر هستن.